در حج تمتعی بودم، در صبحی که از مشعر حرکت کردیم به سمت منا،
بله،
اون صحنه عجیب و جای ماندگاری من یاد تصویری که داده میشه از صحرای محشر انداخت. تصویر ذهنیه دیگه، تعبیره برای همه، ولی برای تداعی ذهن هستش. هر کسی بار خودشو به دوش داشت و کسی بار دیگری نمی کشید و هر کسی که بارش سنگین تر بود کارش سخت تر بود. همه سعی کرده بودن که هر چقدر سبک بارتر باشه و اگر کسی حواسش نبود و سنگین بار بود خیلی کارش سخت بود. این مسیر یه اتفاق عجیب دیگر رو شباهت داره، ولی یه اتفاق عجیب دیگه است. نه، اینجا دیگران هم کمک میکنن بار تو رو به دوش میکشن.
بله، دقیقا همینطوره آقای نصرآبادی. توی سفر حج وقتی گزارش میگرفتم و پیام میفرستادم، گفتم که صحنه محشر، خب شما توی عرفات چادر دارید، تو منا چادر دارید، تو مشعر ندارید، و انگار که یک قیامتیه دیگه، آدم به سمت قیامت قدم برمیداره. آجای ماندگاری، خدا توفیق داده توی این سفر کتاب معرفی میکنم، کتاب زائرین اربعین، مجموعه ای از سفرنامه ها، حدود 20 مجلد سفرنامه های خوبی که ایرانی ها نوشتن، هم از خانم ها آقایون، آوردم و معرفی میکنم. یک کتابی که به فکر میکنم چاپ نوبت چاپ هشتم الان رسیده، کتابی است به نام مسیر خارج نقشه، مسیر خارج نقشه، نوشته آقای مجید ملا محمدی. کتاب با این آغاز میشه که میگه من پرواز ساعت 11 شب در فرودگاه نجف نشستم، دوست عربم آقای کرار قراره بیاد دنبالم، نیومده، تلفنش هم در دسترس نیست، منم عربی بلد نیستم. متوسل به حضرت رضا علیه السلام میشه که یا غریب القربا، من تو این شهر غریبم، تو بیاد یک کسی رو بفرست. همون موقع یک سواری که موی و محاسن مشکی داره، سوار یک اسب سفیدی میشه و میاد دستشو دراز میکنه، میگه که من صالح ابن اسماعیل طعان هستم و بیا من تو رو ببرم. سفر از همین جا آغاز میشه. مجید داره با یک حالتی بین واقعیت و رویا یک سفری رو آغاز کرده. تو همون سفر به نجف مشرف میشه، تو همون سفر محضر عتیه اوفی و نظر جابر انصاری هم میره، اما انگار که داره اینها رو میبینه، آدم به خودش میگه چقدر خوبه که تو فرودگاه نجف یک نفر اینطور منو سفر سوار بکنه. زائرین اربعین هم میبینه، و وقتی صفحه 148 کتاب جناب عتیه رو از نزدیک میبینه، میگه تو همون دانشمند شیعی نیستی که پدر شما شما رو برد نزد امیرالمومنین؟ عرض کرد یک اسمی انتخاب کن. گفت این عتیه از این هدیه اسلام، این دانشمند اسلامه. و عتیه دستشو میگیره میبره پیش جناب جابر.
الله
تجسیم و تصویری که نویسنده از هیبت جناب جابر میکنه که موی و محاسن سفیدی داشت، قدری هم فربه بود، منو بغل کرد، لباسش، کلامش یک عطری داشت که انگار از بهشت آمده. گفت آمدی که اربعین حسین رو با هم بریم ببینیم، آماده هستی که بریم ببینیم، آماده هستی که در فرات بریم غسل بکنیم، سلام بدیم، تکبیر بدیم، آماده هستی که به روز عاشورا، هنوز 40 روز بیشتر انگار نگذشته. و اون عینیت بخشیدن به سفر اربعین انقدر زیباست که آدم احساس میکنه همراه نویسنده واقعا رفته جناب جابر خوش آمد.
شبیه اون بیاد من انداختید اون روایتی که امام سجاد علیه السلام از یکی از یارانشون میپرسن رفتی حج؟ اینها اتفاق افتاد برات؟ این سفر شبیه اون روایت شبیه اون، هی میپرسن اینها اتفاق افتاد نیفتاد؟ اگه نشد تو هنوز حج برگزار نکردید؟ من گاهی وقتا میگم اگه اینجا آمدیم یه گوشه از کربلا رو به ما نشون ندادن، هنوز ما ظاهر نشدیم،
انگار هنوز نیومدیم. بله،
ما هنوز داریم از دور کربلا رو نگاه میکنیم. اتفاقا بحثمون با این نصرآبادی بود که کربلا 3 تا ایستگاه داره، مثل بازی جام جهانیه. توی ایستگاه اول 32 تا تیم پذیرش میشن، توی ایستگاه دوم 16 تا میریزن، 16 تا میمونن، ایستگاه سوم 8 تا میریزن، 8 تا میمونن، ایستگاه چهارم 4 تا میریزن، 4 تا میرن فینال. خدا هم توی این مسیر 3 تا ایستگاه برای ما گذاشته، در واقع 4 تاست. یک ایستگاه عهده، همه میگن لبیک یا حسین، قول میدن، قول میدن برای بندگی خدا و تا خدمت به خلق خدا. ایستگاه دوم میگن فکر نکنید بی امتحان قبولتون کردیم، امتحان عمل میخوام ازتون بگیریم. ایستگاه عقده، عقد یعنی عمل، عقد یعنی با امامت یکی بشی، امت بشی، امام و امت بشی. با ببینیم چقدر تو طاعت خدا اهل عملی، نمازات اول وقت میخونی، حرام رو ترک میکنی، خدمت هرچی سخت بشه پای خدمت وامیستی، لا نورید و منکم جزا اندلا شکورا میشی یا نه؟
افحسبتم
ان اصحاب، این که شما رو خلقتون کردیم به امتحانتون نمی کنیم، تو سوره اگه اشتباه نکنم
احسب الناس آیه رو باید
تو نقول عمل ناوهم لا یفتنون. بعد ایستگاه سوم که خیلی سخته امتحان بیعته. بیعت یعنی مجاهدت کنی برای اینکه طاعت خدا رو تکثیر کنی، خدمت به خلق خدا رو تکثیر کنی. هم مجاهدت داره، هم مقاومت داره، هم استقامت. به اون ایستگاه آخر خیلی کمن، برای ایتن ناسیت خلون فی دین الله افواجا، مال ایستگاه عهد بود. اما عرضم به خدمتتون، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، حاضر شدن از زن و بچه‌شون بگذرن برن جبهه، از همسر بگذرن، از داراییشون بگذرن برن جبهه. عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله، مجاهدت باید بکنی. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش ها نترسی. اینا ایستگاه بیعته. و اگر تونستیم به ایستگاه بیعت برسیم، حالا امام حسین ما نشون میدن، حالا امام زمان شاید شونت بزنه بگه انا بقیت الله. همچنان که بنیامین خودش زودتر از برادرها به یوسف رسون، حضرت یوسف دست زد و دوشش گفت انا اخوک. خیلی ها توی سفر امام زمان دست میزن و دوششون که انا بقیت الله. این نویسنده عزیز داره فکر میکنم این مسیرها رو به تصویر کشیده. تو به ایستگاه بیعت برسی، عطیه رو هم نشونت میدن، جابر هم نشونت میدن، عباس هم نشونت میدن، زینب رو هم نشونت میدن، حضرت رقیه رو هم نشونت میدن. خیلی دیگه بری بالا، امام حسین میاد بالا سرت، میفتی زمینم، گفت گر طبی با تو بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. به یک جایی میرسوننت که احلا من الاصل میشه شهادت برات. دیگه مدال طلای شهادت رو بهت میدن. دیگه حالا برای رسیدن به این که مردم رو به طاعت خدا برسونی، به خدمت برسونی، با آب و آتش میزنی، میشی و سابقون از سابقون، میشه و یعصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، حاضری از جون خودت بگذری تا مردم به طاعت خدا دعوت بشن. خوش به حال شهدا، شهید شدن جوانای آمریکا و اروپا، بیدار شدن، شهید شدن مظلومیت فلسطین رو همه عالم فهمید، شهید شدن خباثت آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو همه عالم فهمید. یک کم دیگه شهید بدیم، مردم میفهمن مهدی فاطمه منجی عالم بشریته. هیچ چی دیگه آرومشون نمیکنه جز ظهور. میشه ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرفته های بادی از صالحون. این تعبیر قشنگی شما فرمودید تکمیل بحث حقیر شد که از خدا بخواهیم تو ایستگاه عهد متوقف نشیم، امتحان عقدم بذاریم پشت سر و برسیم به ایستگاه بیعت و لایق شهادت بشیم. که حاج قاسم عزیز فرمود اگه میخوای شهید بشی، همون زندگی موکبانه و مؤمنانه میگیم، شهاد زندگی مجاهدانه.
ان شاء الله اینطور باشه.
ان شاء الله.
یه نکته دیگه هم هست آقای نصرآبادی عزیز، استفاده جای ماندگار است. با خودم فکر میکردم اینجا ما خیلی بین مردم مهربونی داریم.
آره.
یک سالی من اینجا اومدم، یه آقای پیرهنش گلی شده بود، قدری پاره شده بود، یه زائر دیگه از بغلش رد شد، از تو ساکش یه دونه پیرهن در آورد، گفت موبایلم هم شارژ نداره،
سری
یه دونه شارژرم داد. بعد گفت من که شما رو نمی‌شناسم، گفت هممون زائر امام حسین.
به به.
بعد گفت کجا بیارم تحویل بدم، گفتم ندادم که از شما تحویل بگیرم که بفهمو بری، هممون داریم یه جایی. چقدر خوبه این خلقی که الان در زیارت آره. داریم وقتی برمیگردیم این خلق با اون بمونه.
من یه شعر با این مهربانی قول دادم توی قسمت بخونم، میخوام شما رو امتحان کنم، ببخشید ها. صد بار بدی کردم و دیدم ثمرش را، خوبی چه بدی داشت
که یک بار
اشتباه گفته شد.
هزار
هم کنار گنبد توی برنامه زنده کوی محبت بود، یه بار با آقا سید مصطفی موسوی بودیم، یادش کنیم از این خادم قشنگ مجری، فرمودن که آقا چه نظری دارید. همین داشتم میگفتم، فکر کردم امام حسین سلام الله علیه زبونم تو دهانم چرخون. صد بار بدی کردم و دیدم ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که تکرار نکردم. چرا این روحیه قشنگی که موبایلمو میدم، گوش میدم، شارژمو میدم، پیرهن میدم، چرا تو شهر و دیارم، تو خانوادم تکرار نمیشه؟ چرا تعاونو علی البر و تقوی که اینجا داره تجلی پیدا میکنه چه هر اون تکرار نمیشه؟ چرا اینجا ولی عفو ولی اسفه و علی تحبون ان یغفر الله لكم گذشت و عفوی که اینجا داره اتفاق میفته چرا تو شهرها اتفاق نمیفته که اگه بگذاریم نصف زندانامون خالی میشه؟ چرا روحی خدمتگزاری که ان رحمت الله قریب من المحسنین اینجا هست چرا تو شهرامون کم اتفاق میفته؟ چرا روحی اعتصام به حبل الله که امام حسین حبل الله چرا تو شهرامون، چرا کنار دریامون، توی عروسیامون؟ اگه این زیبایی هایی که من یه بار نشستم حدود 100 تا زیبایی برای اربعین در آوردم، اگه زیبایی ها تکرار بشه به خدا همون میشه که محضر امام صادق عرض کرد آقا وقتی محضر شما هستیم حالمون خیلی خوبه، میریم حالمون خراب میشه. حضرت فرمودن اینا رو ادامه بدید لصافحتم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن، لمشیتم علی الماء، رو آب راه میرید شما. به خدا ما با امام حسین میتونیم به نقطه ها برسیم. علی کاش برای هم دیگه دعا کنیم که روحیاتو بتونیم انشالله حفظ کنیم، تکرار کنیم انشالله.
محضرتون هستم این اصلا
بزرگوارید. ممنونم از این که همراهی کردید و استفاده کردیم از محضرتون. شما که میفرمیدید، رای ما نگاری که میفرمیدن، من دو تا چیز به ذهنم رسید. یکی این که زندگی مؤمنانه و منکبانه که گفتید، یاد این روایت مکرر البته در لسان پیامبر و دیگران این مفهوم آمده، اما این روایت از پیامبر به ذهنم رسید که فرمود که دنیا مثل یک سایه است که در سایه اون درخت بایستی که استراحتی بکنی و بعد حرکت کنی، مقصد جای دیگه است. تو هیچ موکبی هیچ زائری نمیمونه چون میدونه مقصدش جای دیگه است. خستگی در میکنه، آرامشی پیدا میکنه و بعد حرکت میکنه،
مثل دنیا میمونه.
بله. و دوم این که همین خرد خوبی ها و خیرخواهی هایی که اینجا اتفاق میافته، فرمودید اگر همین ها رو نگه بداریم کارمون را میندازه. دنبال کارهای خیلی عجیبه بزرگه. اصلا اینجا یک سری از عزیزترین موکب‌ها، موکب‌های خیلی کوچیک خونگی هستن که صحنه‌های عجیب و غریب اینها.
آقای نصرآبادی همین روایت شو من بگم. بله. روایت المؤمن من کان حبه لله و بغضه لله و عقصه لله و ترکه لله. هیچ کی سوم، شما گفتید یک و دو گفتید، من میگم سوم، هیچ کی زمین خورده نمیمونه. تا یکی میخوره زمین 10 نفر بلندش میکنه. بله. امیدواریم خدا توفیق به هممون بده زیبایی ها رو هم تثبیت کنیم، هم تداوم ببخشیم، هم تکثیر کنیم
انشاءالله. حاج آقا خیلی اسکو اول عهده، من عهد کرده بودم برم برای حاج آقا چای آبریمو بیارم.
خدا سلام
آن چه بگم که موقع عهدم از بینم.
ممنونم از بزرگوارتون آقای جمشیدی عزیز، استاد عزیزم،
شاگردی کردم.
خواهش میکنم که نایب الوزیره همراه رادیو ایران هم باشید
انشاءالله. و همه بیننده های سحر، اونایی که سالها باشون عهد کردیم که هر جا میریم یادشون کنیم،
منت میزه. چون شما در استودیوی امیر که اجرا میفرمایی در روبرو باب القبله است و یکی از نزدیکترین جاها به حرم از تبا عبدالله علیه السلام هستید. آخه اینم بگم وقت هستش حسین جان، انزه یک دقیقه میگن فرصت نیست. اجمالا بگم که ما خیلی موافق بونیم که این حالا بعد منزل نواد در سفر روحانی باشه، این درسته، ولی یکی از خدام به اندازه چند روز از کنار زریح که پردست میگرفت و اونجا خدمت میکرد آورده بودنش دم یکی از درها. گفت آقا من همیشه به همه میگفتم که این آقا فرق نمیکنه هر جا باشی سلام بده میرسه به حضرت، ولی این چند روز دلم از جا داره کنده میشه. میدونم هم تازه میخوام برگردم به اونجا موقته، ولی دلم از جا تنده کنده میشه. حالا به اصلت از اونجا نزدیکتر نایب وزیره باشید به همه سلام بدید. حاج آقای ماندگار خیلی ممنونم ازتون. من اجازه میگیرم که ضمن خداحافظی از محضر شما و خواهش از این که نکته اگر هست از پایان بفرمایید خواهش میکنم.
دعا بکنم
حاج آقای ماندگاری.
حتما همه عزیزان ما رو دعا کنن، ما اونا رو دعاگوشون هستیم.
بزرگوارید سلامت باشین ان شاء الله. ما فردا سعی میکنیم خدمت حاج آقای ماندگاری باشیم. آقای جمشیدی عزیزم اگر فرصت کردن باز منت بگذارن در خدمتشون دقایقی باشیم. من ضمن خداحافظی از عزیزانم فقط با دو تا پیامکی که از شما میخوانم خداحافظی بکنم. یکی این که عزیزی گفتند که رادیو ایرانی ها امروز سوای روزهای دیگه است. من جز شنوندگان قدیمی شما هستم، میخوام توسط اون کسی که در نزدیکی سرورم و مولام آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل هستن بخوام که از آقا بخوان من طلبیده بشم و در اونجا ایشون رو زیارت بکنم. دیگری فرمودن سید خانم فرشته گفتند که مرا بسپار در یادت، به وقت ریزش باران نگاهت گرب آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بید می لرزد دعایم کن. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه یا مظلوم یا حسین.
سون همه سلام یا ابا عبدالله، منتظرم یکی بگه سلام یا جدا، منتظرم یکی بگه سلام یا جدا. این سلام امام زمانه، این قشنگترین سلام جهانه، این قشنگترین سلام جهانه.
فرش، فرش رو از کجا بگیری؟
مگه فرقی میکنه؟
معلومه که فرق میکنه. فرشتون رو از فرش بهشتی بخرید. ویژه که بازنشستگان عزیز با اقساط بلند مدت، بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد. فرش بهشتی فرق میکنه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
تاریخ ایران.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتزد هستم. در این روز جمعه دنباله ماجراهای سال 1324، بهمن 1324 رو به عرض شما میرسونم. آقای مکی در خاطرات خودش می نویسد: چند روزی به آخر دوره 14 باقی مانده بود که مجلس به قوام السلطنه اظهار تمایل کرد. چرا اظهار تمایل کرد؟ برای اینکه روسا می گفتن ما او رو قبول داریم. از طرف شاه فرمان نخست وزیری وی صادر شد. شهر تهران را برف سنگین شبانگاهی پوشانده بود. حمیدی نوری مدیر روزنامه داد به منزل من آمد. اینو حسین مکی میگه که قوام السلطنه کار فوری با شما دارد. چون نتوانسته تماس تلفنی بگیرد، خواهش کرده که همین الساعه شما را به منزل او ببرم. میگه در اون زمان نه تاکسی حسابی پیدا میشد، نه اتوبوس ها کار میکردن در اون روز سرد. این بود که ما پیاده از خیابان ارامنه تا خیابان کاخ شمالی رفتیم و بلافاصله وارد اتاق قوام السلطنه شدیم. قوام السلطنه ببینید برای تشکیل کابینه چه کارایی میکردن. همینطوری نبود، بلندشن صبح بگن آقا این وزیر اون وزیر این وزیر، مشورت میکردن با تمام رجال و شخصیت ها. قوام السلطنه بی مقدمه گفت میخوام کابینه را بدون مشورت و صلاح دید اکثریت و متولیان مجلس تشکیل دهم، ولی شنیدم دکتر مصدق قصد دارد در مجلس با من مخالفت کند. در این صورت ناچارم زیر بال تحمیل اکثریت بروم، هر که را آنها خواستند در کابینه وارد کنم. اگر دکتر مصدق مخالفت نکند، هر که را خودم صاحب صلاحیت تشخیص دهم وارد کابینه خواهم کرد. ملاحظه بفرمایید، یعنی مجلس قد قوی بود، مجلس برخلاف دوران 20 ساله چنان قوی بود که قوام السلطنه برای که کابینه تشکیل بده و اکثریت مجلس باندهای انگلوفیلی اون به اصطلاح آدمای خودشونو وارد کابینه نکنن، گفت من میخوام با مصدق صحبت کنم با من مخالفت نکنه، من بتونم آدمهایی که به درد میخوان، آدمهایی که لایق هستن وارد کابینه کنن. مکی میگه من در جواب گفتم مطمئنن اگر کابینه از اشخاص خوب و خوشنام تشکیل شود دکتر مصدق مطلقاً مخالفتی نخواهد کرد. قوام السلطنه گفت شما از کجا چنین اطمینانی دارید؟ گفتم اولا به اخلاق و رویه دکتر مصدق آشنایی دارم، ثانیاً در این مورد با هم صحبت کرده ایم و برای اطمینان شما از همین اتاق تماس تلفنی برقرار میکنیم و تایید نظر خودم را از ایشان خواهم خواست. تلفن را به اتاق آوردم، با دکتر مصدق ارتباط تلفنی برقرار شد. گفتم هم اکنون در اتاق نخست وزیر هستم، چنین مذاکراتی شده است. دکتر مصدق گفت نظر شما کاملا درست است. در جواب گفتم بس گوشی را به آقای نخست وزیر میدهم که خودتان هم به ایشان اطمینان بدهید. حدود یک ربع ساعت با حضور امیدی نوری و من آقای دکتر مصدق و آقای قوام السلطنه تلفنی گفتگو کردند، برای روز بعد قرار گذاشتن که در منزل معتمد السلطنه برادر قوام السلطنه در دربند ملاقات کنند. طبق اطلاع بعدی ملاقات صورت گرفت و قوام السلطنه بیان که با اکثریت راجع به انتخاب افراد مشورت کند کابینه خود را تشکیل داد. البته مصدق مخالفتی نکرد و همین که مجلس خواست قیافه عبوسی نسبت به قوام السلطنه نشان دهد، افراد حزب توده که طرفدار او بودند جلوی مجلس به نمایندگان توهین کردند و جنجالی را انداختند و بالنتیجه مجلس در مقابل قوام السلطنه نتوانست مقاومت کند. توجه میکنید؟ ببین نکته جالبه، یعنی رجال بزرگ ایران با هم می اومدن می نشستن محرمانه صحبت می کردن که آقا ما چی کار باید بکنیم و این کارها رو انجام می دادن. در اینجا یک کتاب دیگری رو باز میکنیم، کتابی هست به نام در خدمت پنج پادشاه، نویسنده سرلشکر بازنشسته حسن عرفا که این بعد از انقلاب از ایران رفت و در خارج فوت کرد. کتابش خیلی مفصله، به زبان انگلیسی نوشته شده، چون عرفا مادرش انگلیسی بود و پدرش عرفاءالدوله یکی از رجال و دیپلمات‌های زمان ناصرالدین شاه بود. مترجم این کتابم سید احمد نواب صفوی، وکیل دادگستریه. این کتاب سالها پیش چاپ شده، در حدود سال 77 توجه میکنید الان جلوی منه، چون ایشون رئیس ستاد ارتش بوده اطلاعاتش خیلی مهمه، ما میخوایی به این اشارهی بکنیم. عرفه در کتاب خودش به ماجرای قیام یا شورش افسران توده‌ای لشکر خراسان اشاره میکنه که بر اثر اقدامات فوری اون قیام شکست میخوره و اون افسرها عده‌ای کشته میشن، عده‌ای هم فرار میکنن، میرن به پادگان شوروی، ارتش شوروی در گنبد قابوس پناهنده میشن، اینا رو در لباس ارتش شوروی میفرستن به انزلی، میفرستن به باکو برای عملیات بعدی، یعنی اقداماتی که قرار بود در آذربایجان انجام بدن. الفه در کتابش نوشته روزی گزارشی از فرمانده لشکر کردستان دریافت داشتم که افسری از لشکر مربوط به اتهام اختلاس تحت پیگرد در آمده و دستگیر شده. ضمن بازرسی منزل او چمدانی در زیر رخت خواب که روی آن پوشیده بود به دست آمد که پس از باز شدن مدارک زیادی که با رمز نوشته شده بود درون آن پیدا شده. قسمت اطلاعاتی لشکر کردستان موفق به کشف این رموز نشده، بنابراین چمدان با مدارک به تهران ارسال گردید. دستور دادم که اداره رکن دوم ستاد ارتش این رموز را کشف کنه. بعد از دو روز مدارک کشف شده به دستم رسید که شامل نقشه کامل یک طغیان و قیام نظامی بود. شوروی ها هر کشوری رو که می گرفتن اشغال می کردن ترتیب می دادن که رژیم آنجا تبدیل به رژیم کمونیستی بشه، مثل رومانی که سلطنتی بود، بلغارستان که سلطنتی بود، مجارستان که سلطنتی بود، چکسلواکی که جمهوری بود، لهستان که جمهوری بود، آلبانی که سلطنتی بود، همه اینها تبدیل شدن به جمهوری های کمونیستی با این نقشه هایی که حزب‌های کمونیست اونجا طرح می‌کردن. نام آن شرکت کنندگان آینده قیام انتخاب شده بود. همزمان با آنها نام بیشتر افسران توده‌ای به وسیله ژنرال رزمارا به من داده شده بود. بس این که رزمارا توده‌ای بوده و میخواسته کودتا کنه و خودش رئیس جمهور ایران بشه، اینا همه بی‌اساسه. خود رزمارا اسامی توده‌ای ها رو داده بود به عرفه جانشین خودش. بلافاصله مطالب را به شاه گزارش دادم که دستور داد اقدامات لازم را بنمایم، که دستور دادم در حدود 40 نفر از افسران را در تهران بازداشت و تلگرافی به لشکرهای استانها، دستور بازداشت حدود 30 افسر دیگر را صادر نمودم که جملگی را تحت نظر اسکورت به تهران اعزام داشتند. در همان روز دستگیری افسران در تهران بدون واقعی عملی گردید، ولی 3 نفر از افسران از چگونگی مطلع و ناپدید گردیده و توانستند موفق شوند که به آذربایجان تحت اشغال شوروی ها فرار کردند. قبل از اینا فرار کردن به گرگان که در اونجا به اون شورش افسران ملحق بشن که اون شورش هم شکست خورد. بعد از استنتاق و بازجویی دانسته شد که در تاریخ معینی در مرما 1124 که به وسیله عالی‌ترین مقام آنان مقرر گردیده بود، افسران وابسته به حزب توده ترتیبی داده بودند که افسران هنگ مربوطه تاریخ انجام وظیفه خود را با افسران توده‌ای که مورد سوء زن قرار نداشتند تعویض کنند، که طی یک شب نقاط سوق‌الجیشه تهران را در شهر به تصرف خود درآورده، حکومت کمونیسم را اعلام، وزرا، افسران ارتش و افراد عالی مقام را بازداشت کنند. بعدم میگه اون جریان لشکر مشهد رو اعلام میکنه که افسران کمونیست حزب توده در مشهد میان ببینید چه کارایی میکنن. یک کتابی است به نام تاریخ لشکر خراسان، اینو سروان رامین رامین نیا نوشته، بسیار افسر باسوادیه، مورخ باسوادیه و من افسوس خوردم که ایشون بازنشسته شده. بعد از وجود این آدم که کتابهای زیادی 10 جلد تاریخ لشکر خراسان رو نوشته باید استفاده کنن. در اونجا میگه که افسران توده‌ای به رهبری اسکندانی فهمیدن که پولی که ارتش به عنوان حقوق افسران لشکر خراسان میفرسته از تهران دست یک صدفان یکه. صدفان یکو در خیابان با سنگ بهش حمله کردن، 2 نفر از افسران توده‌ای، و زدن صورتشو زخمی کردن، سرشو شکستن، کیف پولو دزدیدن 30,000 تومان حقوق افسران. بعد خود این اسکندانی میره به عیادت این افسر مجروح مالی که میگه نگاه کنید بگید مملکت چقدر آشوبه که حقوق افسرانو میدوزن، 30,000 تومان به صندوق عیادتی حزب توده در خراسان تحویل میده.
Thank you.
یکی از کارهای دیگه که میکنن این آقایون افسران انقلابی اینه که از تهران لاستیک نو برای کامیون‌ها ارسال میشد. اینا در بین راه یک کامیون ارتشو به وسیله رئیس امور مالی لشکر که عضو خودشون بود میفرستادن، لاستیک‌های نو رو تحویل میگرفت، تعدادی لاستیک کهنه نیمدار رو می آوردن به لشکر تحویل می دادن، لاستیک های نو رو می فروختن در بازار سیاه و پول رو به حزب توده می دادن. واقعا خیانت این حزب تا چقدر؟